پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. انشالله که سالم و تندرست باشید. با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم و در محضر کارشناس محترم این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم. از لمن الله حجورکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. خدمت جناب عالی و محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده رو منتظر نمیگذاریم. اولین سوال برنامه امروز رو بشنویم.
با عرض سلام یه سوال از محضر جناب استاد پیشوایی داشتم. اینکه چرا وقت از امام سجاد پرسیده میشود کجا بیشتر به شما سخت گذشت؟ ایشون میفرمایند شام. خب مگر وضعیت مردم شام در این زمان چگونه بوده؟ مثلا در زمان ورود شام. ممنونم.
بفرمایید.
بله. عین این جمله را از زبان امام سجاد سلام الله علیه در مجالس و منابر را نقل میکنن. عین این جمله به این صورت از امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام در منابع معتبر نقل نشده.
بله.
ولی اصل قضیه درسته. اصل این که بر اهل بیت علیه الصلاه و السلام در شام و دمشق خیلی سخت گذشت اینش درسته. جهتش هم اینه که دمشق اون زمان با کوفه و عراق خیلی فرق داشت. زمین تا آسمان فرق داشت.
بله.
کوفه مرکز تشیع بود. امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام در اونجا سابقه خلافت داشت. ولذا تاریخ میگه اهل بیت علیهم السلام را به صورت اسیری از کربلا که آوردن به کوفه، اینا وقتی خطبه خوندن احتجاج کردن، خودشون رو معرفی کردن و اهل کوفه اینا را شناختن یا کسانی که بیخبر بودن قضیه مطلع شدن، به شدت متاسف شدن و گریه میکردن، یعنی به سرعت متنبه شدن. ولی شام برعکس این بود. شام از 30 سال پیش و بلکه بیشتر مرکز حکومت بنی امیه بود. خب اون زمان که اهل بیت علیهم السلام را وارد صورت اسیری وارد دمشق کردند، معاویه 40 سال در اونجا سابقه حکومت داشت.
بله.
از این 40 سال 20 سالش نصفش به عنوان استاندار و حاکم دمشق و بعضی از مناطق اطراف و 20 سال هم به عنوان خلیفه. بنابراین در این 40 سال معاویه به اصطلاح امروز با ادبیات امروز فرهنگ سازی کرده بود. مردم شام را با تفکر اموی بار آورده بود. با عداوت بنی امیه بار آورده بود. اینا را از اهل بیت دور نگه داشته بود.
بله.
از اسلام واقعی دور نگه داشته بود. و یکی از شاخصهای مهم مردم اون شهر و اون منطقه دشمنی با اهل بیت بود. دشمن بودن با اهل بیت.
بله.
به همین دلیل وقتی که اینا مطلع شدن که اول به اینا گفتن که امیرالمومنین یزید خوقونا، امیرالمومنین میگفتن دیگه، امیرالمومنین یزید بر دشمنش پیروز شده و الان بازماندگان اون دشمن را به صورت اسیر وارد شهر میکنن و گفتن این کیه، متوجه شدن این هنا همجور که در سوالم آمده اینا هلهله و شادی کردن. جهتش این بود.
بله.
اونجا مرکز حکومت بنی امیه بود و مرکز خصومت و کینه و عداوت با اهل بیت بود.
پس در واقع فضای عمومی شام متأثر از کینه های بنی امیه.
بله.
علیه اهل بیت علیهم السلام.
این حالا این بیانم به این صورت عرض کردم از امام سجاد سلام الله در منابع قدیم و معتبر نقل شده، ولی اصل ناراحتی و شدت ناراحتی اهل بیت در شام مسلم از نظر تاریخی.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. شنوندگان گرامی رادیو معرف، با پرسامان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
شماره پیامکی
رادیو معرف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
از شماره 939-7258 نوشتند: آیا محمد ابن حنفیه ادعای امامت داشت؟ بفهمید.
بله، در تاریخ داریم که ایشون ادعای امامت کرد، لکن امام سجاد سلام الله باش احتجاج داشت، مناظره داشت و امام سجاد سلام الله میفرمود اما امامت به تو نمیرسه و بحث و مناظره کردن، به جایی نرسید و قرار شد برند در برابر حجرالاسود کنار کعبه و به اصطلاح فصل خصومت اونجا در برابر حجرالاسود باشه و همین کار را کردن و زبان در آمد حجرالاسود و به نفع امام سجاد سلام الله شهادت داد و محمد ابن حنفیه کوتاه آمد. این از نتاریخی هست، در کتابای ما این مقدار نوشتن.
بله.
لکن بعضی ها، بعضی از علمای ما آمدن از محمد ابن حنفیه دفاع کردن و ادعای امامت او را اینجوری توجیه کردن که مثلا محمد ابن حنفیه ادعای جدی نداشت، میخواست خارق العادهی کرامتی از امام سجاد در این مورد ظاهر بشه، دیگران هم که مثلا تردید دارن، خیلی یقین ندارن اینها، این قضیه باعث بشه امام سجاد سلام الله دلایل روشن یا خوارق عادات کرامت نشون بده که کسانی که شک دارن، تردید دارن در امامت امام سجاد سلام الله، اونام به ایمان و یقین برسن.
بله، پس در واقع طبق این توجیهی که الان اشاره کردید، ایشون قصدش این بوده که امامت امام سجاد تثبیت بشه.
تثبیت بشه.
بله، بسیار خوب.
ولی این که ابتدا ادعای امامت کرد، این هست در کتابای ما هست.
بله، بسیار خوب. کسی هم معتقد به امامت ایشون بوده در تاریخ؟
بعدا کیسانیه چی کردن دیگه؟
که در زمان خودشون نبوده.
نه، کیسانیه. بعدا کیسانیه امامت ایشون را مطرح کرد.
بله، بسیار خوب.
و بنی عباس ازش بهره برداری کرد.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. یه سوال از استاد پیشوایی داشتم. می‌خواستم ببینم تبابی چرا بعد از قیام امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا این اندازه دیر توبه کردن و به فکر جبران افتادن. آیا علت خاصی داشت یا مشکل خاصی حکومتی داشت که اینقدر دیر فکر جبران افتادن؟
جناب استاد، دارم منظورشون فاصله زیاد شروع قیام توابین با ماجرای عاشورا است که چرا به هر حال بلا فاصله بعد از ماجرای عاشورا به فکر توبه نیفتادن. بله.
اجمالاً توابین کسانی بودند که شیعیانی بودند که سرانشون به امام حسین سلام الله علیه نامه نوشتن، نامه دعوت نوشتن و با حضرت مسلم بیعت کردن، ولی با ورود عبیدالله ابن زیاد و شیطنتی که عبیدالله ابن زیاد به کار برد و با بلوف و تهدید و توخالی مردم را از اطراف حضرت مسلم خالی کرد، پراکنده کرد، اینها مرعوب شدند و سازمانشون از هم پاشیده شد.
بله.
و امام حسین سلام علیه تشریف آورد و عملا نشد وارد کوفه بشه و قضیه عاشورا پیش آمد. اینها در کل این مدت مرعوب شدند و بهتر نظر به نظر ما اینه که اینها چنان مرعوب شدن و چنان سازمانشون از هم پاشیده شد اصلا نتونستن تصمیم بگیرن.
در واقع سردرگم شدن.
سردرگم شدن، مرعوب شدن و سردرگم شدن تا اون که امام حسین سلام الله علیه به درجه شهادت رسید. امام حسین سلام الله علیه که به درجه شهادت رسید با اون وظیفه چه اینا به شدت نادم شدن، به این مناسبت میگن توابین،
یعنی
توبه کنندگان، به شدت پشیمان شدن، گفتن چه کاری بود ما کردیم، پسر پیغمبر را دعوت کردیم، آمد بیخ گوش ما، پشت دروازه شهر ما او را به درجه شهادت رسوندن، ما نه با دست او را یاری کردیم، نه با زبان او را یاری کردیم، کوتاهی کردیم، از مرگ ترسیدیم و تا اون که او را با این وضع به شهادت رسوندن و حالا ما گناهکاریم و باید توبه کنیم، توبه‌مونم باید متناسب با گناه ما باشه، ما باید قیام کنیم و انتقام او را از دشمن بگیریم که به این وسیله جبران بشیم کوتاهی ما،
بله.
یا ما هم مثل او کشته بشیم. به این مناسبت اینا به اینا میگن توابین،
بله.
توبه کنندگان. اینها از فردای عاشورا پشیمان شدن، لکن تا مدتی که یزید زنده بود فعالیتشون زیرزمینی بود، فعالیتشون پنهانی بود، کارهای زیرزمینی و پنهانی میکردن،
بله.
در سؤال آمده این همه دیر تا سال 64 که یزید مرد،
3 سال تقریبا بعد از عاشورا،
3 سال 4 سال طول کشید یزید که مرد، اینها چیز کردن فعالیتشون را آشکار کرد، فعالیتشون رو آشکار کردن و قیامشون در سال 65 اتفاق افتاد.
بسیار. پس اصل پشیمانی اینها بعد از بلافاصله بعد از عاشورا بود، اما زمینه برای بروز و رسمی شدن،
یعنی شهادت امام حسین سلام الله علیه خیلی رعب و وحشت ایجاد کرد در مردم، شیعیان واقعا مرعوب شدن، واقعا عرض کنم که به اصطلاح در انزوا قرار گرفتن، تا مدت ها طول کشید که اون روب و وحشت بشکنه، فضای بسیار خفقان و بسیار استبدادی بود.
بله بسیار. حالا سوال دیگری که جا داره در اینجا مطرح بشه اینه که آیا اهل بیت علیهم السلام کار توابین رو تایید کردند یا خیر، دیدگاه اهل بیت در این باره چه بوده؟
در خصوص ارتباط مختار با اهل بیت و اعلام رضایت اهل بیت از مختار اسناد در دست داریم، ولی در مورد توابین متاسفانه هیچ گونه سندی و نصی به دست ما نرسید.
که جایی مطرح نشده.
من حداقل
در رد یا اثباتش.
من ندی. حداقل من ندی.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما. شنونده گرامی هم انشاءالله پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
پرسمان ویژه پاسخ به پرسش‌های تاریخی.
کاری از گروه فقه و سیره
رادیو معاون.
از شماره 915-45-18 پرسیدن، گفته می شود که راه‌های خروجی کوفه بسته بود تا کسی به یاری امام حسین علیه السلام نرود، پس مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر چگونه خود را به امام رساندند؟ بله جناب استاد بفرمایید پاسخ این سوال چیست؟ اگر راه بسته بود که نمی شد برن، چرا این افراد رفتن؟
بله بله، راه بسته بود، کنترل می کردن، پاسگاه ها گذاشته بودن در راه سر راه های ورودی و خروجی کوفه، لکن این عظمت و شجاعت و فداکاری اینا را میرسونه که تمام موانع را شکستن و مخفیانه و گویا شبانه این موانع را شکستن و خودشون رو به کربلا رسوندن. جزئیاتش برای ما روشن نیست، ولی عمل اینها خلاصه جواب عذر محتمل بعضیا میتونه باشه که آقا نتونستیم، راه را بستن، ما را نگذاشتن و اینها تمام موانع را شکستن، از پاسگاه ها عبور کردن یا از فاصله پاسگاه ها عبور کردن و خودشون رو رسوندن به اردوی امام حسین سلام علیه.
پس اصل این که سختگیری میشد و راه ها را بسته بودن مسلمه.
مسلمه و چند نفر دیگه، مثلا عبدالله ابن عمیر کلبی همراه همسرش و همراه مادرش که جزء شهدای کربلاست، گاهی به اشتباه وهب میگن وهب ابن عبدالله وهب ابن وهب میگن، نه عبدالله ابن عمیر کلبیه، این هم همین جور بود و میگه که نقل شده که میگه که من دیدم در مردم کوفه دارن آماده میشن، مثل این که نیرو داره اعزام میشه. پرسیدم که چیه قصه چیه، گفتن که امیر یعنی عبیدالله بن زیاد سپاه آماده میکنه برای جنگ با حسین بن علی.
بله.
میگه من گفتم که من خیلی آرزو داشتم در جهادهایی که برای مسلمان ها پیش آمد با کفار شرکت کنم و نصیب من نشد، حالا فرصت خوبیه، من میرم در رکاب پسر پیغمبر شمشیر میزنم. آمد با همسرش در میان گذاشت، گفت کارت خیلی خوبه، مرام ببر. عبدالله عمری کلبی هم اینجوری خودش رسون و اینا واقعا جا داره که خلاصه این فداکاری اینا این قسمت هاشون چیز کنن بیشتر تبیین بشه. مثلا مسلم اوزجه خودشو با آب و آتش میزد، جزء بیعت گیرندگان برای حضرت مسلم بود. بله. دور حضرت مسلم در اون مدت در کوفه میچرخید.
بله، بسیار خوب. رحمت خدا بر همه یاران پاک و وفادار حضرت سید شهدا ابو عبدالله حسین علیه السلام.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با سلام خدمت همه دستندرکاران رادیوی معارف. می‌خواستم از استاد پیشوایی سوال کنم بهترین نویسنده تاریخ اسلام کی بوده که ما می‌خوایم کتابای اون آقا را مطالعه بکنیم؟ یعنی بهترین کتب تاریخی تاریخ اسلام کدوم هستن؟ معرفی فرمایید انشالله. متشکر.
بله، خدمت این شنونده گرامی و دیگر شنوندگان گرامی یادآوری میکنم که در خلال مباحث پرسمان تاریخی به مناسبت جناب استاد پیشوایی کتابهای بسیاری رو تا حالا معرفی کردند، اما به هر حال ایشون کلی پرسیدن. جناب استاد پیشوایی درباره موضوع خاص یا مقطع خاصی نپرسیدن، بفهمید.
بهترین را خیلی مشکل بتونیم معرفی کنیم، نمیشه گفت که فلان کتاب بهترینه و خط بکشیم بقیه را از دایره بهترین خارج کنیم.
بله.
ولی من خدمتشون عرض میکنم که چند وقت پیش ما به پیشنهاد معاونت تهذیب حوزه علمی قم با همکاری و با همفکری گروهی از اساتید تاریخ یک سیر مطالعاتی تنظیم کردیم، الان در اختیار معاونت تهذیب حوزه است. یک سیر مطالعاتی تاریخ اسلام تدوین کردیم و هم سیر مطالعه را معرفی کردیم، از کجا شروع کنن، از آسان به دشوار، و هم اینکه چند شاخه در تاریخ اسلام هست، هر شاخه را کتابای مناسب معرفی کردیم. اونجا مثلا کتابایی هست خاص زمان جاهلیته.
بله.
مثلا چند تا کتاب، یکی دو تا کتاب راجع به زمان جاهلیت اونجا معرفی شده، چند تا کتاب به عصر نبوی زمان از تاریخ زمان رسول خدا معرفی شده.
بله.
چند تا کتاب راجع به زندگی ائمه علیهم السلام معرفی شده، چند کتاب راجع به تاریخ خلفا، چند تاش راجع به تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی و امثال اینها. من تلفن معاونت تهذیب را میخونم، انشاءالله این عزیز یا علاقمندان دیگه میتونن یادداشت کنن و تماس بگیرن با معاونت تهذیب حوزه علمی قم، راهنمایی بگیرن که چگونه این را تهیه کنن.
اون لیست مطالعاتی رو در واقع برنامه مطالعاتی.
بله، بله، اون لیست مطالعاتی را تهیه کنن. بعد از کد قم که 0251 شماره تلفن اون معاونت اینه 29 10 668، 29 10 668 و 69 دو شماره است.
بله.
تکرار میکنم 29 10 668 و 69. بله. میتونم با اینجا تماس بگیرن و
اون شماره شهر قم دیگه
بعد از کد قم و میتونن اون لیست سیر مطالعاتی را تهیه بفرمایند.
بسیار خوب، از شما سپاسگزار هستم. سوال دیگری رو با هم بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشیم. در مورد برنامه پرسمان یه سوالی داشتم، خیلی برام مهمه. در مورد زندگی حضرت فاطمه علیه السلام، شیخ طبری، اما شیخ عماد که الان توضیحش رو استاد دادن، در مورد زندگی حضرت رقیه علیه السلام خواستم بدونم در مورد زندگی حضرت فاطمه علیه السلام دارن کتابی هستش در مورد اینکه شیخ طبری نوشته باشن؟ برام خیلی مهمه. تشکر از برنامه خوبتون. خداحافظ شما باشه.
بله، جناب استاد پیشوایی، حالا اول بفرمایید که این شیخ طبری که ایشون اشاره کردن منظورشون کی است؟ امادالدین طبری منظورشون؟
ظاهراً بله. ظاهراً مقصودشون امادالدین طبریه.
بله. خب از علمای کدوم قرن بودن؟ یه توضیح بفرمایید درباره آثارشون.
امادالدین طبری از علمای شیعه هستند، از علمای قرن هفتم هستند اشتباه نکنم، و کتابشون که ایشون این خواهر گرامی اسم بود، کتابشون مشهور به کامل بهاییه و بهایی منصوب به بهاءالدین وزیره. این کتاب را به افتخار وزیر زمان خودشون که لقبش بهاءالدین بوده نوشته شده، شون اون زمان نوشته، معروف شده به کامل بهایی، یعنی کاملی که به بهاءالدین وزیر به کتابخانه او اهدا شده.
بله.
ولی اسم کامل کتاب الکامل فی سقیفه است و کتاب تاریخیه که عمدتاً راجع به سقیفه و خلافت و امثال اینا بحث کرده از دیدگاه شیعه. و اما ایشون کتاب مستقلی راجع به حضرت فاطمه سلام الله علیها نوشته باشه، من چنین کتاب از ایشون سراغ ندارم. این خواهر گرام می‌فرماید خیلی برام مهمه مثلا ایشون کتاب نوشته باشه راجع به حضرت فاطمه سلام الله علیها، من نمیدونم اهمیت شخصی نظره. صدها کتاب راجع به حضرت فاطمه نوشته شده شه، هم از شیعه و سنی، و نمیدونم چه خلعی هست که مثلا اگر شون نوشته
شد. حالا اونون یک احتمال من عرض میکنم، چون برخورد کردم با این احتمال که برخی ایشون رو با طبری معروف صاحب تفسیر و تاریخ اشتباه میگیرن، بعد براشون مهمه که بدونن به هر حال یک نویسنده بزرگ معروف از عامه مثلا درباره اهل بیت هم کتاب اختصاصی داشته باشه، چون برخورد کردم با این موارد. حالا شاید همچین احتمال درباره ایشون هم صدق بکنه که
بله. طبری چند تا داریم؟
بله
طبری چند تا داریم، حتی در شیعه چند تا داریم. اینا طبری هن. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، همونی که جناب عالی اشاره کردی.
بله.
هم تفسیر، کتاب تفسیر داره، هم تاریخ داره، هم حدیث داره. و عرض کنم که یک طبری هم همین امادالدین طبری، اینم اتفاقا اینم ابو جعفر محمد ابن جریر ابن رستم طبری، گویا جدش فهم کنه.
بله.
با طبری اول. یک طبری هم داریم صاحب المسترشد.
بله، فل امامه.
بله، اون هم طبریه، ولی قید از این طبریه، به قید از این دوتا طبریه چیشیه یه چیزی. بعد عرض کنم که مقصود اینه که بله، ظاهراً احتمال جنوال احتمال بعیدی نیست، این طبری، طبری شیعیه، با اون طبری صاحب تفسیر و مورخ و محدث معروف اشتباه نشه.
بله، خیلی از بزرگان من دیدم برای اینکه اشتباه نشه این کلمه شیعی رو بعد از اسمشون به کار میبرن،
امامی،
یعنی امامی طبری، امامی یا طبری شیعی،
طبری امامی،
امامی.
ولی صاحب المسترشد هم امامیه.
بله.
بله
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، به هر حال توضیح خوبی بود درباره نام مورخان. اشاره کردید به کتاب کامل بهایی، فرمودید که درباره سقیفه است دیگه از ماجرا، پس کتاب تاریخی حساب میشه.
کتاب تاریخی،
تاریخی حساب میشه.
کتاب تاریخی ایشون در مقدمش میگه که من تولی، ایشون میگه من راجع به تولی در موضوع تولی کتاب نوشتم، بعد به نظرم اومد راجع به تبری هم
کتاب بنویسم،
کتاب بنویسم، و کتاب را در این مایه نوشته.
بسیار خوب. آره، به مناسبت بحث درباره سقیفه به زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره نکردن.
ایشون کتاب مستقل میخواد.
بله، کتاب مستقل نیست. خیلی متشکرم از شما. انشالله که خواهر گرامی هم پاسخ سوالشون رو گرفته باشند.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 پرسمان تاریخی.
یکی دیگر از سوالاتی که مربوط است به زندگانی حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام میخونم از شماره 919-74-18. نوشتن یکی از ویژگی های دوران امام سجاد علیه السلام خفقان حاکم بر جامعه از طرف دولت مروانیان بود. آن امام برای شکستن این خفقان چه اقداماتی انجام دادند و رابطه ایشان با شیعیان چگونه بود؟ بفرمایید.
بله، سوال خوبیه. این که امامت امام سجاد علیه السلام مصادف با عصر خفقان بود، این کاملا درسته، یه واقعیت تاریخی هست، روایت شده و نقل شده که ارتد الناس بعد قتل حسین علیه السلام الا ثلاثه، مردم از اطراف اهل بیت پراکنده شدن، عقب رفتن، برگن. اینجا ارتداء فقهی نیست. ارتد الناس بعد قتل حسین علیه السلام الا ثلاثه، بعد از شهادت امام حسین سلام الله جز سه نفر، در بعضی از روایات هست جز چهار نفر یا پنج نفر نموندن در اطراف اهل بیت، چون حادثه کربلا وحشت آفرید و اصلا تماس با اهل بیت و ارتباط با اهل بیت خودش ریسک بود و خطرناک بود. از اطراف اهل بیت پراکنده شدن. مؤلفین تصریح کردند که امامت امام سجاد علیه السلام در یک وضع بسیار دشوار و با تقیه و با سختی شروع شد.
بله
اینش درسته، ولی ذیل همون روایت هست که بعد، یعنی این هیبت و اینا که هیبت یزید و سپاه پیروز امیه و سیاست پیروز امیه، به تدریج فروکش کرد و ترس مردم ریخ و برگشتن باز ارتباط با اهل بیت برقرار کردن، یعنی در دراز مدت توانستن با امام سجاد سلام الله ارتباط برقرار کنن، می رفتن می آمدن مسائلشون رو می پرسیدن.
این که بفهمید بعد، یعنی در واقع بعد از همین وقایعی مانند قیام توابین و قیام مختاری،
به تدریج دیگه به تدریج هرچه زمان گذشت ترس مردم ریخ و کم کم توانستن ارتباط برقرار کنن. اما امام سجاد سلام الله علیه چگونه با مردم تماس می گرفت که از محضرشون استفاده کنن؟ در یک جمله میتونیم بگیم که کلن روش امام سجاد علیه السلام جوری بود که حساسیت حکومت وقت را بر نمی انگیخت.
بله.
کاری میکرد که اونا احساس خطر نکنند.
درست.
مثلا همجور که مشهوره بسیاری از حقایق را امام سجاد علیه السلام در قالب دعا بیان میکردن، اون صحیفه سجادیه که امروز هم خوشبختانه در دست هست.
بله.
در قالب دعا، در قالب مناجات بیان میکرد و مباحث را، مباحث سیاسی را یا مطرح نمی کرد یا جوری مطرح می کرد که حساس نباشند، چون اطراف امام سجاد سلام الله جاسوس ها بودند، کوچکترین تحرک حتی در درون خانه امام سجاد علیه السلام را به حاکم و گزارش می کردن. این یه طرف قضیه. طرف دیگر قضیه اینه که به تعبیر امروز امام سجاد علیه السلام کادر سازی میکرد، یعنی بعضی از اصحاب خودشون را، بعضی از شیعان برجسته را تربیت میکرد و رو اونا سرمایه گذاری میکرد، اینا کم کم محرم اسرار میشدن و شایستگی پیدا میکردن، به کمالات میرسیدن و طبعا اینا معارف اسلام و معارف اهل بیت را به شیعیان دیگر هم منتقل می‌کردند. این اجمال روش امام سجاد علیه السلام بود.
بسیار خوب. پس در مجموع رابطه حضرت با شیعیان هم میتونیم بگیم به مرور بهتر شد و از همین طرق با ایشون ارتباط داشتن دیگه شیعیان.
بله. به تدریج بهتر شد.
بسیار خوب. از شما سپاسگزار هستم. دوستان شنونده همچنان با پرسمان تاریخی همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
شماره پیامکی
رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
شماره پیامکی
رادیو معارف 30553.
سوال دیگری از شنوندهی به دست ما رسیده که این سوال هم مرتبط هست با حضرت زین العابدین و سید الساجدین علیه السلام. از شماره 911-1548 نوشتن محمد ابن شهاب زهری چه کسی بود و رابطه ایشان با امام سجاد علیه السلام چگونه بود؟ امام با ایشان چه برخوردی داشتند؟
محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری از قریش بود، یکی از تیره های قریش بنی زهره بودند. قریش قبیله بزرگی بود در زمان جاهلیت در مکه، قبیله بسیار بزرگی بود، تیره های مختلفی داشت. یکی از تیره ها بنی زهره بود با زیره.
بله.
بنی زهره که مادر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم حضرت آمنه هم از این تیره بود.
بله.
بنابراین وقتی میگه محمد بن مسلم بن شهاب زهری یعنی از بنی زهره و از قریش.
درسته.
البته شاید خیلی ضروری نباشه، اون بی مناسبت نیز عرض کنم که این محمد بن مسلم که صحبت میکنیم غیر از اون محمد بن مسلم راوی شیعی شاگرد امام باقر و امام صادق سلام علیه بعدها.
بله.
بله. این محمد بن مسلم بن شهاب زهری که عرض کردم از بنی قبیله بنی زهره بوده و از قریش بوده، از تابعین بوده، یعنی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را ندیده بوده، ولی میگن 10 نفر از صحابه رسول را دیده بوده و از اونا حدیث نقل میکرده و در البته در عالم تسنن یعنی بر محافل غیر شیعه در مدینه از فقهای مدینه شمرده میشد. البته اون زمان وقتی گفته میشه فقها یعنی نه احادیث فقهی حفظ کرده بودن، نه این فقهای اصطلاحی زمان ما که اجتهاد میکنن.
بله.
10-14 علم باید بخونن که بتونن فتوا بدن. نه، اون زمان فقه ساده بود، در احکام فقهی احادیث منقول از حضرت رسول را محدثان حفظ میکردن، هر مسئله که پیش آمد حدیث مربوط به اون مسئله را نقل میکردن.
بله.
اینا رو میگفتن فقها. از فقهای مدینه بوده، یعنی جزء کسانی بوده که محدث بوده، حدیث زیاد بلد بوده، جزء فقها شمرده میشده و بسیار شهرت علمی داشته، یعنی بسیار بسیار مشهور بوده.
پس دارن مورد اعتماد دستگاه خلافت هم بوده.
حالا اون را حال بعد عرض میکنم.
بله.
این شخص میگن در سال 58 هجری متولد شده، همسن امام باقر سلام علیه تقریبا بوده، در سال 58 متولد شده بوده، در 124 از دنیا رفته. تاریخ نشون میده که این مدتی محضر امام سجاد زین العابدین علیه السلام بوده، شاگردی کرده.
بله.
از علوم و معارف امام سجاد سلام علیه بهرمند شده و لذا احادیث متعددی از این نقل شده در تجلیل از امام زین العابدین علیه السلام.
بله.
هم از مقام علمی امام سجاد، هم از تقوا و معنویت امام سجاد سلام علیه، میگه این مربوط به اون دوران شاگردیش میشه.
بله.
منتها محل بحثه که با توجه به این که این جذب شد به دربار بنی امیه جناب علی هم اشاره کردید.
بله.
محل بحثه که آیا ابتدا محضر امام زین العابدین بوده، امام سجاد بوده، شاگردی میکرده، بعد به دربار بنی امیه جذب شده یا برعکس.
بله.
بنده در کتاب سیره پیشوایان این قول را تقویت کردم که ابتدا شاگرد امام سجاد بوده، اول شاگرد امام سجاد سلام الله علیه بوده سالها و بهره برده، احادیثی هم که نقل میکنه، اظهاراتی که در تجلیل از امام سجاد سلام الله علیه میکنه مربوط به اون زمانه. بعد بنی امیه این را شکار کردن، دام گذاشتن، خلاصه کام این را شیرین کردن، این را با چرب و شیرین دنیا آشنا کردن.
بله.
و به رفاه و تنعم معتادش کردن، دیگه حساب در دام اونها افتاد، دیگه رسماً در استخدام شد و جذب شد با تمام وجود به دربار بنی امیه، به نفع اونا کتاب نوشت، آثاری به افتخار اونها نوشت و تا آخرم همین جور بوده. و اگر که این نظر را بپذیریم که قرائنی داره، میتونیم بگیم که اون نامه توبیخ آمیز بسیار مفصل امام سجاد سلام الله به ایشون در این دوران بوده که از امام زین العابدین برید و جذب دستگاه بنی امیه شد و امام سجاد سلام الله اون نامه مفصل توبیخ آمیز را بودش که من دم در سیره پیشوایان در فصل زندگی امام سجاد سلام الله که امام به شدت توبیخ میکنه با ظالمان همکاری میکنه توبه کوهایی که گرفتی برگرد
بله. اون
وقت گذشته و همسال اینا به نظر میرسه این نامه مال زمانی بوده که این دیگه حسابی جذب شده بود به دربار بنی امیه.
بله بسیار خوب. پس اینکه پرسیدن برخورد امام با ایشان چگونه بود، اینکه در آغاز که خب شاگرد امام بوده و بعد هم امام توبیخش کرده بخاطر
گویا ناظر به این موضع گیری امامه که امام بعد خیلی به شدت ملامتش کرد.
بله بسیار خیلی از شما جناب شنوندگان گرامی را
رادیو معارف هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی
خود را در سوالات تاریخی دریافت.
هر کتب تاریخ به خط علی ابن ابی طالب اینا در ذهن
رادیو معارف.
میخواستم ببینم چی این برنامه این عبدالله زبیر آخر چی شد، من نفهمیدم. دستون در تماس
خدا نگهدار.
بله خب بفهمید در جناب استاد پیشوایی درباره سرگذشت عبدالله ابن زبیر در تاریخ چه چیزی اومده؟
عبدالله ابن زبیر پیش از امام حسین سلام الله در آغاز خلافت یزید مکه و مقدسه که بعد به عراق حضرت که وارد شد تو شهر شد، کسی برای عبدالله زبیر حساب باز نمی کرد، برای خودش کسی بود، هم شجاع بود هم عابد بود هم فصیح بود، ولی آدم بخیلی بود. عرض کنم که یه نقاط ضعف هم داشت. تا زمانی که امام حسین سلام الله علیه در مکه حضور داشت شد و چهار ماه این تحت الشعاع واقع شده بود، خدا خدا میکرد که امام حسین از مکه بره.
بله.
که میدان برای او باز بشه. قضیه عراق که پیش آمد، حضرتش برد به سمت عراق و منتهی بشد بود و خلافت کرد. هم عراق نکوهیش میکرد و از اونا انتقاد میکرد که حسین کوتاهی کردن مثلا او را بکشن. هم به یزید و بنی امیه بد و بیرا میگفت که حسین رو نکشتن، ولی هر دو اینا شعار بود.
بله.
برای مسائل سیاسی این کار میکرد. دلیلش هم اینه که کسی که انتقاد میکرد از حکومت یزید اینا، خب جا داشت که شمر و عمر سعد و امثال اینا که صاف صاف را میرفتن و از بیت المال مقرر میگرفتن حداقل اینا را بازداشت میکرد. نه، جنایتکاران بنی امیه و حادثه که عراق به دست عبدالله زبیر افتاد اینا کسی نبود بود ابروز، پس اینا حرفشی میزد برای جلب افکار عمومی.
بله.
در هر صورت از این حرفا میزد و موقعیت خوبی به دستش آمد، ادعای خلافت کرد و همچنان اونجا موند تا سال 7. یعنی چقدر؟
12.
بعد از حادثه عاشورا حدود 12 سال 13 سال همونجا موند و عملا حکومت کشور اسلامی به دو قسمت تقسیم شد. قسمت عرض کنم که حجاز و عراق و عرض کنم خراسان و اینها را عبدالله زبیر خلافت و حکومت میکرد. عرض کنم که شام و مصر و یمن سال اینا را جانشینان یزید حکومت میکرد. یعنی کشور اسلامی به دو قسمت تقسیم شده بود. یزید ابن معاویه سپاهی که فرستاد برای سرکوبی انقلاب مدینه معروف شد به فاجعه حره، فرق اینا پیرمرد و ساله بود عقبه، در این حمله نظامی مریض بود، حال خوشی نداشت، این را به تخت روان سوار میکردن میبردن.
بله.
بعد از جنایتی که در مدینه آفریدن اینا ماموریت داشتن برن عبدالله زبیر را در مکه که حالا مقرش مکه بود شکست بدن.
درسته.
و همین کار هم کردن، ولی در بین راه مکه مسلم موقع مرد، به درک الهی واصل شد.
بله.
و شخصی بود از ایرالهای وفادار بنی امیه به نام حسین ابن نمیر، حسین با صاد.
بله.
حسین نمیر که این کربلا هم نقش مهمی داشت، از مهرهای اصلی بنی امیه بود، اصلی نظام بنی امیه بود. به فرماندهی این سپاه منصوب شد، آمدن شهر مکه را محاصره کردند که عبدالله زبیر را شکست بدن. هنوز کار به جایی نرسیده بود که خبر رسید که یزید مرده.
بله.
یعنی میشه سال 64. خبر رسید که یزید مرده و اینا عقب نشینی کردن و رفتن به شام. بنابراین همچنان عبدالله زبیر در اونجا حکومت میکرد تا اون که حکومت‌های اموی عوض شد، عبدالملک مروان به خلافت رسید.
بله.
عبدالملک مروان در سال 65 به خلافت رسید و مدت طولانی هم حکومت کرد و او حجاج ابن یوسف ثقفی را در سال 72-73 مأموریت به اصطلاح رام کردن منطقه حجاز به حجاج ابن یوسف ثقفی مأموریت داد.
بله.
خب حجاز را میخواستن مسلط بشن، تحت حکومت عبدالله زبیر بود.
درسته.
و آمدن شهر مکه را، مقر عبدالله زبیر را محاصره کردند. عبدالله زبیر تسلیم نشد و آخرین سنگر مقاومت را مستقر کردن در مسجد الحرام.
بله.
ولی جنگ کشیده شد، هم الهی را خونریزی به هر دلیل حرام، هر دو طرف فرقی نمی کنه، به هر علت و انگیزه هر طرف حرمت حریم الهی را شکستن و در داخل مسجد الحرام و کنار کعبه اینا جنگیدن. باز عبدالله زبیر مقاومت کرد، اینا با منجنیق مسجد الحرام را سنگباران کردند و کعبه صدمه دید، مسجد الحرام صدمه دید. بالاخره عبدالله زبیر کشته شد به وسیله حجاج ابن یوسف ثقفی، اون جنایتکار معروف.
بله.
و جنازه‌اش را به دار زدند و این در سال 73 هجری بود.
بله. بسیار خوب. پس سرانجامش این شد که به دستور عبدالملک مروان و به
حجاج ابن یوسف ثقفی،
به دست حجاج ابن یوسف ثقفی کشته شد. بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما. انشالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو گرفته باشن. حتی ایشون پرسیدن که ما در فیلم مختارنامه نفهمیدیم این چی شد. خب به هر حال این ماجرا چندین سال بعد از درگذشت مختار هست و رفتی به ماجرای زندگی مختار پیدا نمی‌کنه.
بله. قیام مختار سال 66 بوده دیگه.
بله.
بله، این خیلی بعد از حادثه مختار.
67 بعدش.
یعنی مختار در اون مدتی که عبدالله زبیر در مکه فعالیت می‌کرد، مختار با وسط عبدالله ابن عمر، شوهر خواهرش،
بله،
از زندان آزاد بهش گفتن که به شرط آزاد می‌کنیم در کوفه نمونی.
بله.
و از کوفه که آزاد شد رفت و پیمان همکاری گذاشتن با عبدالله زبیر. بنابراین وقتی مختار با عبدالله زبیر مختار بعد دید که هم به تعهداتش عبدالله زبیر عمل نمی کنه، به قرار مدار عمل نمی کنه و هم این که همچون که اشاره کردم حرفش می زنه، محکوم می کنه اهل عراق را که کوتاهی کردن در امر یاری حسین ابن علی، از یزید انتقاد میکنه، از ونیه انتقاد میکنه، ولی حرف میزنه. بعد از مرگ یزید گزارید، مختار گزارش ها را دریافت کرد که کوفه و عراق در حال غلیان، در جوششن، خون امام حسین را فراموش نکردن و عبدالله زبیر همجور شعار میده که اینا بس کردن و حسابش از عبدالله زبیر جدا کرد، رهبری انقلاب کوفه را به عهده گرفت. اونجا مردم در حال جوشش و غلیان بودن، مختار رفت اونجا را قبضه کرد و رهبری کرد.
بله. بسیار خوب. از شما سپاسگزار هستم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی رادیو معارف، به پایان زمان برنامه پرسمان تاریخی رسیدیم. از اینکه با این برنامه همراه بودید از شما سپاسگزار هستم. تا فرصتی دیگر که باز هم در خدمت شما باشیم. به اتفاق جناب استاد پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، با شما خداحافظی می‌کنم. حق یار و همراهتان.